بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقدمه ششم در باب علومی بود که اجتهاد بر آنها متوقف است، که به عنوان مبادی یا مبانی نام برده میشه در کلمات قوم. عرض کردیم که گروه اول علوم ادبی است، مربوط به زبان هست، که 6 علم بود و محل بحث قرار گرفت. بعد علوم عمدتاً عقلی بود که اون هم 4 تا بود، که منطق و فلسفه و عرفان نظری و کلام بود، که میشد 10 تا. و دسته سوم هم علوم مربوط به حکمت عملی بود، که اونم 2 تا بود، اخلاق و عرفان عملی، که 12 تاست. دسته 4 از این علوم علوم مربوط به سند هست، که عمدتاً دیگه ارتباط به روایات داره، و این هم 13 و 14 که عبارت هست از رجال و درایه. اجمالاً بحث هم شد دیگه. در رجال گفتیم که حتی عرض شود که کسانی که قائل به انصداد هم باشند، یا کسانی که قائل به ملاک وثوق خبری باشند، باز بی نیاز از بحث رجال نیستند. این در طرف کسانی که خیلی تفریطی هستند، یعنی عرض شود که به شکلی مبانی دارن که عمده اخبار را باید بهش اعتماد بکنن، از باب انصداد یا از باب وثوق خبری و چیزهایی از این قبیل. همونطور که کسانی هم که احیانا اگر سختگیری زیادی در قبول احادیث داشته باشن، اونها هم نیاز دارن، یعنی اونی که مثلا میگه خبر باید قطعی باشه مثلا، اونم باز به رجال نیاز داره. اونایی هم که در طیف میانه هستن باز هم به رجال نیاز دارن. البته درجات این متفاوته. بنابراین روی کرده بزرگان ما به روایات از لحاظ سندی و پذیرش سندی روایات یه روی کرده چند گانه و دارای طیفه. از روی کردهایی ما داریم که روی کردهای در حقیقت حالت اخباری یا انصدادی است، که بیشتر روایات را میپذیره. این روی کردی که یه برخورد حد اکثری در قبول روایات داره، که خود این روی کرده اولم از اخباری ها تا انصدادی ها هستن، تا روی کردی که این روی کرده اوله با طیفی که در خود اون هست، تا یه روی کردهایی که در پذیرش سند سختگیری های زیادی داره و نوعی حالت قطعیت و اینها را در سند تعقیب میکنه، تا روی کرده سوم که روی کرده رایجه، روی کرده است که وثوق مخبری را مهم میدونه، حالا ولون که وثوق خبری هم در کنار اون بداند یا نداند، و از شبت که نه اینجوریست که همه اینا را بپذیره از باب اخباریگری یا از باب انصداد، نه اونجور هم هست که اونجور سختگیری هایی داشته باشه که دنبال قطع و اطمینان و امثال اینها باشه، نه یه روی کرده عرفی طبیعی داره نسبت به برخورد با روایات. در یک از یک منظر کلان 3 نوع روی کرد در معامله با احادیث و اعتماد بر احادیث وجود داره، به همین شرحی که عرض کردم. خب این روی کردها ولو اینکه در درجه نیاز به رجال تأثیر دارد، اما به نظر نمیاد که هیچ یک از اینها بی نیاز از رجال باشن، بی نیاز از رجال نمیتونن باشن. اونی که این رویکرد سوم داره که خیلی دنبال اطمینان و قطع و اینهاست، خب طبیعی است، ملاحظه سند نمیدونم چه اینها مؤثره. اونی هم که اون رویکرد اول را داره ولی اون که اکثر روایات رو میپذیره، ولی باز هم در مقام تعارض ممکنه نیازی به بررسی سند داشته باشه، ممکنه که با ملاحظه سند ببینه که این اون داخله در اون ظن مطلق هم نیست که مثلا انصداد میگه، یا حتی اخباری هم که باشه وقتی یه دقت‌های ویژه‌ای در سند میکنه ممکنه بگه نه اینو نه من قبول ندارم. اینجوری نیست که حالا حتی امین الدین استرابادی هم بگیم که بی نیاز از رجاله، نه اونم داره، البته نیازش زیاد نیست. اما اون روی کردهای میانه که غالبا بر اوساط علمی فقه و اجتهاد حاکم بوده، طبعا نیازش به علم رجال خیلی وسیعه، برای اینکه مورد به مورد بایستی ببینه این سلسله سند چطوری است و امثال اینها. بنابراین در مراجعه به سنت، اهم از قولی و فعلی و تقریری و به ویژه در قولی، نیاز به رجال دیگه نیاز مبرمی است. البته در بعضی از رویکردها این نیاز محدوده، در بعضی نیاز خیلی وسیع‌تره. این نسبت به این، نسبت به درایه که حالا عرض شود که کمتر بهش نیاز هست، عرض شود که بخوایم مقایسه بکنیم با رجال، همونطور که عرض کردم نیاز کمتری داره، برای اینکه مجموعه سند رو دیدن و نمیدونم تفکیک و ردبندی سند صحیح و موثق و امثال اینها، این نیاز خیلی کمتره. درایه یعنی نیاز زیادی بهش نیست، اما در این حال به صورت محدود گاهی بهش نیازه، حداقل بنابر بعضی مبانی. مثلا اگر نمیدونم تو تعارضات ما بگیم نوع مجموع سند را صحیح دیدیم، صحیح اعلایی بودن، نمیدونم حسن بودن، ثقه بودن، اینا اگر نیازی بهش باشه و بعضی به اینها توجه کردن در تعارضات و اینها، احیانا به درایه نیاز میفته، ولی درایه نیاز مبرمی بهش نیست الا در موارد خاص و اونم بنابر بعضی موانی. بله، نه متن را حالا، نه متن را، اون چیزی که مربوط به نکات متنیه و عرض شود که این هاست، ما تو اون دوتای بعدی علم الحدیث و فقه الحدیث میگیم، اون حالا عرض میکنیم. اینم 13 و 14 که مربوطه به رجال درایه است. البته ما رجالی که دیروز میگفتیم علاوه بر مفردات روات و راویان، اون قواعد رجالی هم در علم رجال داخل میدونستیم که دیروزم عرض کردیم. خب این 13 و 14. بعد میاییم علوم مربوطه به متن، یعنی تحلیل های متنی است که اینم دوتاست، یکی علم فقه الحدیثه، یکی هم تفسیره. دوتایی اینها به دلیل اینه که هر کدام ناظر به یه متنه، فقه الحدیث ناظر به حدیث سنت قولی است و تفسیر ناظر به کلام الله، به قرآن کریمه. این دوتا علم هم عرض شود که بیشتر ناظر به حوزه متنن، یعنی واکاوی نکاتی است که در متن قرار داره، گرچه در اصول هم ما یه قواعدی داریم که ناظر متن بخش زیادی، یعنی عمدش ناظر به تحلیل متنه، اما در تفاوت اون چه که در تفسیر یا در فقه الحدیث میاد، که یکی ناظر به روایاته، یکی ناظر به کتاب هست، با اون قواعد متنی که در اصول میاد، اینه که در این دو عمدتاً اون ریزکاری ها و قواعد ویژه خود قرآن یا حدیث مورد توجه قرار میگیره. از این جهته که عرض شود که این دو علم را مستقلم در مقدمات اجتهاد مورد توجه قرار دادن. نیاز به این دوتا هم نیاز درست و فی الجمله تامیه، البته در اون درجه نیاز به علم اصول یا علم رجال بنابر اون روی کرده میانه نیست، ولی باز در مجموعه فقه ما، چون که مشهوره حالا 500 600 700 تا، بین 500 تا 1000 تا میگن مثلا آیه فقهی داره، خب مراجعه شناخت این آیات و استنباط از این آیات یک قواعد ویژه‌ای فراتر از اونی که در اصول یا در جای دیگه آمده داره، یعنی شناخت متن قرآنی و اون عرشبت که سبک و الگوی کلام خداوند در قرآن کریم، این یک قواعدی داره، ضوابطی داره که باید اونا رو شناخت و مقداری هم با اونچه که در حدیثه یا در کلمات دیگر است متفاوته. از این روز که به تفسیر هم نیاز است برای شناخت اون الگوهای ویژه متنی که در قرآن در جای دیگه نیست، همونطور که در فقه الحدیث هم ما به این امر نیاز داریم به خاطر ویژگی هایی که در حدیثه و در جای دیگه نیست. این دوتا مورد نیازه. منطقه اون چه که الان در اجتهاد رایج ما هست اینه که نکات مربوطه به تفسیر یا به خصوص فقه الحدیث چیزاییست که ضمن خود فقه گنجانده شده، خیلی مستقل مورد بحث قرار نمیگیره، ولی نیاز هست و احیانا اگر کسی بیشترم کار بکنه به صورت مستقل ممکنه یه تحصیلات بیشتری هم بگذاره. در خود عرض شود که قرآن کریم مجموعه، حالا این آیاتی که ما تو این مثلا 10 سال در 12 سال در اینجا بحث کردیم چقدر شده بود؟ چند تا آیه شده بود؟ 400-500 تا فکر میکنم شده بود. 400-500 آیه رو ما تو در 12 سال به صورتی خود مبسوط هم در بحث های فقهی یا حالا یکی از این بحث های فقهی یا جای دیگه بحث کردیم که حالا جمع هم کردن دوستان، یعنی داره جمع میشه. من فکر میکنم که تو همونها یه نکاتی وجود داره وقتی میخواد استنباط از آیات قرآن بشه که جاهای دیگه نیست، در حدیث نیست، همینجوری در فقه هم به شکل عادی که آدم مرور بکنه خیلی روش حساس نمیشه، ولی اگه اینو جمع بکنه و مستقل روش فکر بکنه یه نکات جدیدی به دستش میاد. مثلا من عرض بکنم که در تفسیر وقتی گفته بودم این را که این آیاتی که ما را عرض شود، این آیاتی که در مورد اعتقادات هست که میگه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، یا آیاتی که مربوط خداست معاده، این آیات یه دلالت التزامی فقهی هم داره، یعنی داره این آیات که میگه عالم اینجوریست، قرآن که داره میگه عالم اینجوریست، حتما برای یه چیزیست در ارتباط ما. ما گفتیم اینا یه مدلول التزامی مشترکی دارن که میگه اعتقاد به اینها مثلا راجحه، حالا نمیگیم واجبه. این نکته ایست که با بیشتر تو خود فضای تفسیر آدم به دسترسی پیدا میکنه و از این قبیل نکات. بنابراین نیاز به تفسیر به عنوان قواعد فهم متن صادر شده از خداوند که دارای یک ویژگی ها و مختصاتی است مورد نیازه. این در تفسیر، در فقه الحدیث هم اینطوره. حدیث خودش یک گفتمان ویژه داره، یک فضای خاص داره، یک قواعد ویژه‌ای بر فضای حدیث حاکمه، چه حدیث اهل سنت چه حدیث خاصه و امامیه، و معانست با اینها لازمه تا بتواند اون نکات را چی بکنه. البته عرض کردم غالبا الان این نکات فقه الحدیثی و فقه القرآنی، یعنی در واقع تفسیری، اینا چیزاییست که در خود فقه بهش توجه میشه. پس اصل نیاز باز اینجا نمیشود نفیش کرد. این هم 15 و 16. خب از عرض شود که همه اینها مهمتر 17 که خود علم اصوله، خود علم اصوله، و شاید در مجموع این عناوینی که برشمرده شد بیشترین چیزی که مورد تأکید در کلمات هم هست به طور خاص اصول و رجاله. این دوتا جزء مقدمات غریبه مورد نیاز در یک سطح وسیع در استنباط و اجتهاده، و دلیلش هم اینه که اصلا اصول ساخته شده برای همین. البته حالا تقسیم اصول به اصولی که در اجتهاد کلامی لازمه، اجتهاد فقهی لازمه، اینم را خب چند بار بحث کردیم و روشنه، اونا رو دیگه تکرار نمی کنیم. و همونطور که اصل نیاز به اصول، البته مخالفی هم داره که علمای اخباری باشن، که اونم قبلا بحث کردیم. بنابراین در اصول این دو سه نکته‌ای که وجود داره چون بحث کردیم دیگه نیازی به تکرار نیست. ولی این قواعدی که برای استنباط حکم شرعی است، این معلومه که لازمه، برای اینکه اصلا ریخته شده، اصلا بافت و ساخت و پیدایش و تأسیس علم اصول برای همینه. بقیه چیزهای دیگه اینجور نبود، حتی رجال در این حد نبود. رجال برای اینکه اگه بحث فقهی هم نباشه باز چه هست، ممکنه بگیم به لحاظ بحث‌های تاریخی اونا بهش نیازه، اما علم اصول اصلا ساخته شده و ریخته شده برای اینکه بشه از متن معنا را به دست آورد، استنباط کرد. از این روز که دیگه این قضا یا قیاسات ها معهاست، بله عرض شود که اون درباره اون چه که اخباری هم گفتن، حالا به اجمال قبلا گفتیم اخباری هم بی‌نیاز از اصول نیست، فقط اصول اخباری هم حد اقلیست از لحاظ حجم و از لحاظ منبع هم بگه اصول رو باید از خود روایات بگیریم. این دوتا تفاوت داره، ولی اصولی هم اخباری هم باز علم اصول میخواد، کما اینکه صاحب حدایق که تأمل بیشتر کرد و دقت کرد و خواست اصلاح بکنه حرکت اخباری، اومد تو مقدمه حدایق 20 چند تا نمیدونم 30 تا چقدر مقدمه ریخ برای همین قواعدی که برای استنباط لازمه. این همه اصوله، اونتا اصول اخباری اقلیه اولا و عمدتا مستند به خود روایات می شود ثانیه. این دوتا ویژگی داره، ولی نمیشه بگیم اصول نداریم. ما میگیم نیاز به اصوله، اما چه اصولی با چه مبانی در چه حد و حجم و کیفیتی، این فرق میکنه. این تفاوتی که با اخباری ها داریم، همونطور که در خود مکاتب اصولی هم این که ما چه مقدار مباحث عقلی را در اصول اعتماد بکنیم، همونطور که بارها گفتیم تفاوته. ولی باز این تفاوت مکاتب از لحاظ میزان اعتماد بر مباحث عقلی نفی نیاز به اصول نمیکنه، درجه نیاز و حجم نیاز را تأثیر میذاره و متفاوت میکنه. این در این جهته. و میاد قبلا هم گفتیم که خب اصول و قواعد فهم متن میتونه مشترک باشه بین همه گزارهای دینی، میتونه مختص گزارهای توصیفی یا فقهی باشه یا اخلاقی. این از این مسئله که 17 18 که بعضی فرمودن قواعد فقهیه، بعضی فرمودن قواعد فقهی هم یکی از نیازهای اجتهاده. این هم مطلبی است که درسته، منتها با این ملاحظه که قواعد فقهی در اینی که نیاز فقه هست خودش هم فقهه، ولذا اگر شما اونایی که فرمودن قواعد فقه هم را با در این فهرست بگنجانیم به عنوان 18 در ترتیبی که ما شمردیم، علم پایه فقه و اجتهاد، اگر منظورشون این باشه که این قواعد فقه یه علمی مستقل از فقه و پایه فقه، خب این نیست، برای اینکه مستقل نیست. ولی اگه منظور این باشه که قواعد فقه در استنباطات مسائل فقهی باید مورد توجه باشه، این حرف درستی است، برای اینکه این قواعد عامه است که در مسائل فقهی باید مورد توجه قرار بگیره، حرف درستی است. البته من همینجا این نکته رو اضافه بکنم که این نیازی که اینجا بحث میشه اینه که اجتهاد در استنباط و استنباط مسائل و احکام به چه علومی بیرون از خود نیاز داره، به این معنا که باشه خب قواعد تو این نمی گنجه. اما این که ما تو درون فقه خودش یک ترتباتی وجود داره، این حرف درستیه، ولذا علاوه بر این مسئله ما تو خود فقه بین ابواب فقهی هم گاهی ترتبه. شما وقتی کفارات را بحث میکنید، کتاب کفارات بحث میکنید، اصلا کفارات مفروضش اینه که یه احکام در جای دیگه هست که حالا اینجا کفاراتشو میخواد بگه، یا حتی مثلا طلاق رو اگر کسی بخواد بحث بکنه اصلا یه جوری از مقدماتش بحث نکاهه که اونا رو نداند و نخواند و نشناسه نمیتونه بحث طلاق رو بحث بکنه و دنبال بکنه. بنابراین یک ترتبی این نکته ارزمن اینه که در مجموعه فقه اگر کسی دقت بکنه انواع ترتبها در بین مباحث فقهی هست به گونه ای که اجتهاد در یه باب گاهی متوقفه بر اینه که اون اجتهاد قبلی گذشته باشه به عنوان پایه، و گاهی اینه که اصلا مسائلی که در اونجا بوده سایه میافکنه بر شناخت در مسائلی که در یه باب دیگره، هم توقف وجودی گاهی داره هم گاهی هم توقف علمی داره، یعنی یه قواعد و مباحثی در جای دیگه هست که در این استنباط این باب دیگر اثر داره. این خودش دامنه وسیعی داره، اصلا خودش همینجوری به ذهنم میاد که جای یک مطالعه خیلی جدی و کاملتری داره، شاید در حد پایان نامه باشه، یعنی ترتب هم وجودی هم علمی ابواب کتب فقهی. حالا من خیلی روی این فکر نکردم ولی فکر میکنم جای چی هست. فعل جمله درسته این مطلب، هم ترتب وجودی یعنی اینکه این یه بابی بدون باب دیگه موضوع پیدا نمیکنه، هم ترتب اجتهادی و استنباطی یعنی یک چیزایی در این باب گفته شده که بر قواعد شناخت باب دیگه اثر داره به لحاظ اجتهادی، هر دو نوع ترتب وجود داره و حالا نظامی هم بینش هست، باید این نظام رو کشف کرد و کار کرد، من ندیدم خیلی کاری شده باشه بید. خب آره، ما اون وقت میگیم یکی از این شکل کلی میگیم ترتب بابی بر باب دیگر یا بخشی از فقه بر بخش دیگر وجودن و به لحاظ موضوع یا به لحاظ استنباط و تأثیر در اجتهاد، این کلی فی الجمله درسته. یکی از نمونه‌های بارز این قواعد فقهیه، این خیلی بارزه، برای اینکه قواعد فقهی دیگه شاخصها و مؤلفه های کلانی است که واقعا در تک تک مسائل میتواند اثر بگذاره، ولذا اینکه قواعد فقهی دیدی یه فقیه نسبت به اون داشته باشه امر مهمیه. حالا گاهی میشه این را همراه فقه کسی اینو دنبال بکنه و داشته باشه که غالبا اینطوره، ولی حتما اگه ما این قواعد رو جدا روش کار بکنیم یه تأثیرات شاید برجسته تری در اجتهاد بگذاره. بنابراین این قواعد مشمول همون ترتیبات و ترتبات خود احکام فقهی و ابواب فقهی است، منتها در سطح کلان و بارز. اگر بخوایم بگیم قواعد البته بیرون فقه هست و مقدمه فقه، این اینجور نیست، ولی خب در درون فقه اگر ما این تقسیم بندی داشته باشیم اینم لهو وجهان، این مقصود اینه. حالا شما چرا؟ حالا ما اینا رو خود مفروض گرفتیم، ما مفروض گرفتیم که از فقه که تعیین وضع احکام خمسه برای افعال اختیاریه مثلا، حالا اگر فقط این بگیریم یا به اضافه وضعی، یه تعریفی الان مفروض گرفتیم که شامل قواعد هم میشود. بله اگر کسی بیاد مانعی نداره بیاد فقه را یه قیودی بهش بزنه که بره سمت مسائل قواعد رو نگیره، اون وقت البته قواعد رشته و دیسپلین جدایی میشه، میشه بگیم علوم بیرون فقه. ولی تعاریفی که الان موجوده فقه شامل قواعد هم میشود. بله البته اون نکته ممکنه کسی جوری تعریف بکنه که فقط منطبق بر مسائل باشه، ولی این تعریف نیست، معمولا اینجور تعریف بکنه. بله هویت مستقل پیدا کرده، بله
اصول
باش برخورد کردن. آره ایشون هم همینو میگن. حالا ما ببین
بین اصول و قواعد فقهیه چیه؟ این کلیه
بله، حالا ببینید این اینم ایشون هم همینا داشتن میگفتن. ببینید یه وقتی هست که ما یه تعریفی از فقه ارائه این به اعتبار ماست، تعریفی از فقه ارائه میدهیم که شامل قواعد هم میشود. این الان تعریف موجود اینجوره، اون وقت باید بگیم یه بخشی از فقه که قواعده به دلیل کلان و کلی بودن کلیت اون تأثیر داره در بخش دیگه. یک باره که نه، ما در مقام تعریف جوری تعریف میکنیم فقه که همون مسائل رو میگیره و قواعد میاد جدای از فقه به این اصطلاح میشه، اون وقت البته میشه علم بیرونی، ولی تعریفی که ما داریم شامل قواعد هم میشود. خب این هم بحث قواعده. البته مرحوم شهید تقریبا از، حالا من دقیقم نمیتونم داوری بکنم، ولی از حالا لااقل از اولین فقهایی است که یه نگاه ویژه‌ای به قواعد داشته در اون کتاب شریفشون و از اون زمان قواعد رفته است به سمتی که یک هویت مستقل پیدا بکنه تا رسیده به عصر ما که کارهایی شده. البته تو قواعد فقه هنوزم خیلی جای کار داره و واقعا هم مهمه، مخصوصا تو این بحثای اجتماعی فقه که کمتر هم کار شده و نیازی هم بهش هست. حالا مرزبندی قواعد و مسائل هم خودش یک عویسه است دیگه، یا عویسه سختی است. ما فکر میکنم که توی یک از این مقدمات که خود بحث کردیم آخرش هم حالا مفروض گرفتیم و گفتیم اینجوری یه ملاکی تو ذهنمونه که اون با این چیزی که الان میگن خیلی سازگار نیست، یعنی تناسب یعنی انطباق کامل نداره. حالا ما در جای خودش بحث کرد دیگه. خب اینم 18مه که قواعد فقه گفته شدن، توضیح ما این بود. اما عرض شود که بریم به سمت یک گروه دیگری از علوم که علوم زبانشناختی جدیده. اینم گروه دیگره، گروه زبانشناختی جدیده، یعنی در دنیای جدید علومی شکل گرفته که مربوط به حوزه زبانه، که مهمترین اونها همون هرمنوتیکه. حالا هرمنوتیک ادبی، هرمنوتیک فلسفی شده و شاخه های مختلفی که پیدا کرده، ولی همش بحث هرمنوتیک، یعنی دانشیه که روی تحلیل متن متمرکزه و عرض شود که مشابهتی به اصول داره. منتها هرمنوتیک که شکل گرفته هرچی پیش رفته رفته به سمت مباحث عمیق‌تر و فلسفی‌تر ناظر به متن. ما تو اصول که میاییم وجه غالبش اینه که یه مفروضاتی داریم، حالا میخوایم یه قواعدی که ما رو کمک میکنه از متن مطلب رو بیاریم بیرون بیان بکنیم. اما در هرمنوتیک بیشتر سمت این علم به سوی یک سوالات کلیدی در فهم متنه، و همونطور که ما سابق بحث کردیم، حالا بنا بود که امسال هم این کتابش چاپ بشه، نمیدونیم بشه نشه، به کجا برسه، هنوز روشن نیست، نهایی نیست. ببینید اونجا تو هرمنوتیک دو سه تا بحثای اصلی وجود داره که بارها اینجا عرض کردیم. آیا در متن یک هسته ثابت وجود داره مطابق نیت مؤلف و متکلم، یا اینکه نه هسته ثابتی نیست؟ دو، اینکه اگر هسته ثابته آیا ما به اون هسته ثابت راه داریم یا نداریم، ما میتوانیم به اون برسیم یا نرسیم، و بعضی سوالاتی که در ادامه میاد. الان هرمنوتیک متمرکز روی سه تا سوال کلیدی در فهم متنه که یه نوعی سبقه معرفت شناسی داره، شناخت شناسی داره، منتها شناخت شناسی ناظر متنه. ما یه معرفت شناسی و علم المعرفه یا اپیستمولوژی داریم که ناظر به شناخت عالم و هستی است، و اونجا این بحث اینه که این ذهن ما چه نسبتی با این عالم داره، چگونه این ذهن به حقایق عالم راه مییابه، مثلا راه مییابد یا نه. این بحث معرفت شناسی فلسفی محض اینه که ذهن بشر و دانش‌های حصولی ما چگونه با متن واقع پیوند میخوره، این کاشفیت وجود داره نداره، چگونه است، ملاکش مبنا چیه. این معرفت شناسی محض فلسفی است. اما یه معرفت شناسی دومی داریم که معرفت شناسی ناظر به متونه، به گفتارها و نوشتارهاست. اینجا بحث اینه که ذهن مای فهمنده و شنونده آیا در این متن گفتاری یا نوشتاری یک معنای ثابتی هست یا نیست، و دومی که اگر هست من به اون راه دارم یا ندارم. این در واقع معرفت شناسی ناظر به متون گفتاری و نوشتاریه. این مثلا یک نوع از علوم ادبی است که علوم زبانشناختی جدیده. یک علم دیگری باز اینجا داریم، فلسفه تحلیل زبانی است. بله بله، حالا ما یه جلد کتاب میاد اینا رو بحث کردیم، داره آماده میشه. خیلی مهمه
فهم خلوفی میگن آقا فلان مجتهد بوده در مدینه بوده اینا،
خیلی مهمه. هر چی بگی مهمه آقا، اسم شریفتون هم یادم نیست ولی هر چی بگید مهمه.
صاحب
خدا، بله، اهمیتش فوق العاده ما برای همین هم اینجا ترک کردیم الان عرض میکنم. این یکیه. فلسفه تحلیل زبانی یک شاخه فلسفی است که جزئیاتش الان لازم نیست خیلی عرض بکنیم، که از زمان دکارت که فلسفه غربی یک وارد دنیای جدید شد، یک نقطه عطفی آغاز شد، با دکارت هم شروع شد و بعد رسید به کانت و هیوم و هگل و لایبنیتس و نمیدونم، همینجوری این نهله آمد تا عصر ما. در این سیر تحول تاریخ فلسفه غرب که یکی از بهترین کتاب‌های تاریخ فلسفه غرب همین تاریخ فلسفه کابلستونه که 9 جلد 10 جلد، من سابق خیلی اینو میخوندم و خیلی باش سر و کار داشتم، الان هم البته 10 سالیه که دیگه هیچ نگاه نکردم، ولی سابق شاید بعضی جاشو حفظ شده بودم از بس این تاریخ فلسفه. البته اون یه تاریخ فلسفی هم در حوزه دانشگاه، اون آقا گفته که اونم چاپ رسمی نشده، همینجوری هست، اونم به لحاظ شناخت فلسفه غربی چیز خوبیست. خب یکی از تو این بستر تحول تاریخی فلسفه غرب یک فلسفه هست به نام فلسفه تحلیل زبانی که بیشترم چیز انگلیسیه، یعنی انگلستان بیشتر مهد این طبعا. و در این فلسفه تحلیل زبانی اصلا حرفش اینه که میدونید از زمان دکارت یه پیچی خورد فلسفه، تمرکز بر معرفت کرد، شناخت کرد. مقوله شناخت و معرفت که اپیستمولوژی میگن یا علم المعرفه و امثال اینها میگن، در فلسفه یونان و فلسفه اسلامی و فلسفه غربی قبل از دکارت و این نله‌های جدید در دل فلسفه جا داشت. یعنی وقتی تقسیم میکردن 2-3 جای فلسفه بحث میشد از شناخت، معرفت، علم، یکی در اونجایی که تقسیم وجود الی الوجود ذهنی و العینی، اونجا بحث وجود ذهنی میشه، یکی در اونجایی که مقولات را میگن بحث کیفیات که میاد، کیفیات نفسانیه، یکی از کیفیات نفسانی علمه، این دو. سوم هم در اون بحث العقل و العاقل و المعقول بحث علم شده. این سجا چند جای دیگه هم هست، ولی این سجا بحث شناخت به نحوی مورد بررسی قرار می گرفته در فلسفه کلاسیک ما، هم از یونانی و اسلامی اونها. در حقیقت اصل شناخت به عنوان پایه خود مفروض گرفته می شد و ضمن فلسفه به این بحث پرداخته می شد. تو دنیای جدید این مبحث از این که در درون یک نظام فلسفی، وسط نظام فلسفی قرار بگیره، بیرون اومد و نگاه ها معطوف شد که اصلا اصل این شناخت پایه کل فلسفه است و پایه همه چیز ماست. این رو ما باید جدا و به عنوان پایه بررسی بکنیم. این به تدریج اصلا هویت مستقل پیدا کرد، یعنی تو علوم عقلی و علوم فلسفی معرفت و شناخت از این که در درون یک نظام فلسفی باشه اومد بیرون، شد بیرون و جزء پایه‌های تفکر فلسفی و کل شناخت بشر. و اون انجام شد. متفکرین جدید ما، یعنی مرحوم علامه طباطبایی و آقای مطهری و آقای مصباح به خصوص این سه بزرگوار، با توجه به همین اوضاعی که در غرب بود، اونام به یک نوع هویت مستقل بخشی به معرفت و شناخت رسیدند. و این البته متأثر از اون فضایی که تو غرب پیدا شد و درست هم هست. بالاخره منطقیش اینه، معرفت بود اول ما پنبه میزان کشش شناخت رو بزنیم، بعد وارد تحلیل های دیگه بشیم. حالا اینجا البته عرایضی داریم دیگه، حالا اینا جای خودش دیگه. حالا خیلی چیزی گفتن، حالا اجمالش اینه که عرض کردم دیگه. بله بله، حالا اسم دقیق کاملش اپیستمولوژیه، یعنی علم المعرفه، که اون به عنوان پایه همه معرفته. خب این اون وقت تو این بحث معرفت شناسی که اون تلنگر اولیش در دنیای امروز هم دکارت زد، ولی البته اونجا خیلی محدود بود، اومد توی مکتب مثل کانت و اینا که دیگه اصلا دنیای معرفت شناسی جدید پایه‌ریزی شد. اون معرفت شناسی هم که در کانت ازش سفسطه میاد بیرون، یعنی سفسطه و عدم امکان راهیابی به واقع میاد بیرون، و دیگران هم غالبا اینطوره. البته غرب تو مسیری افتاد که عمدتا سر از سفسطه و نسبیت در میاره. نمیشدم خیلی یه دستی هم همجور باش تعامل کرده، چون کار پیچیده است. ما البته معتقد به سفسطه یا نسبیت نیستیم، ولی این گلیم خود را از این آب کسی بخواد بیرون بکشه خیلی کار دشواریه. در هر صورت تو این تحور جدید غربی، فلسفه رفت سمت معرفت شناسی، و تو معرفت شناسی هی جلو که آمدن، از یک طرف شاخه هرمنوتیک پیدا شد که میره میگه که اصلا تو این گفت متمرکز میشه رو گفتار و نوشتار، یعنی چیزی که از دیگری میاد تو یه شاخه از معرفت شناسی. یک طرف هم فلسفه تحلیل زبانی است که تحلیل زبانی ها میگن که اصلا اصل مغالطات و اشکالات و اشتباه اینه که ما زبان را درست نمیشناسیم و همه چیز برمیگرده به زبان، و اساس کار فلسفی هم اینه که زبان را ما خوب تحلیل بکنیم و تفسیر بکنیم و درست بشناسیم. اینا هم اومدن به سمت تحلیل زبانی، ما تو از یک زاویه دیگه. ولی زاویه فلسفه تحلیل زبانی داریم، کتابایی هم با همین عنوان در فارسی وجود داره، من چند تاش دارم که حالا آدرس عنوان کاملش دستم نیست، ولی کنار دستم همیشه بود سابه. اینم فلسفه تحلیل زبانی. از طرف دیگه هم یه شاخه مهم دیگر هم روانشناسی زبانه، روانشناسی زبانه، که در حوزه علوم انسانی گفته شده که این زبان یک روانشناسی ویژه داره، اونم درش قواعدی گفته شده. چیزای دیگری هم هستا، ولی این سه شاخه از علوم زبانشناختی جدیده که در واقع 19 20 21 هرمنوتیک، فلسفه تحلیل زبانی، روانشناسی زبان. خب اینا آیا با اجتهاد ربط داره یا نداره؟ شکی نیست که ربط داره، یعنی اگر کسی بخواد اجتهادش با مبانی تامی باشه، لااقل اینه که در این علوم یک و هرمنوتیکانا شبهاتی و سوالات جدی وجود داره که اگر کسی حل نکنه نمیتونه اجتهادش تام باشه. ما قبلا گفتیم بعضی از مکاتب هرمنوتیک نتیجهش مثلا یه نوع تصویبه، یه تصویب خاصه. خب علمم علم دیگه، باید اینا رو شناخت، حداقل از این منظر کلی چند تا سوالات مهمی که تو ایناست اینا رو باید جواب داد به عنوان مقدمات شناخت و فهم و اجتهاده. حالا در هرمنوتیک ما قبلا بحث کردیم و یکی دو تا مسئله مهمش رو تحلیل کردیم، انشالله متنش هم منتشر میشه. دیگرانی هم انجام دادن اینجور کاری، شاید حالا من بنای بر معرفی ندارم، از نهله‌های مخالف که باشه، از این کتاب‌هایی هست، از اونم که با گفتمان ما سازگاره همین کاری که آقای وایزی انجام داده، چیه تفسیر متن، کتاب خوبیه تو این زمینه، آقای وایزی از رفقا هستن، کتاب خوبیه. دیگر کتاب هم هست، ولی کتابشون تقریبا کتاب خوبیه، یعنی قابل اعتماده. اون بحث درآمدی بر هرمنوتیک که مال ایشونه، ولی مهم بهترش تفسیر متنه که پژوهشگاه و دانشگاه منتشر کرد. خود منم به ایشون این سفارش اون وقت دادم و کار خوبی هم ایشون انجام داده. تو چیزای مخالفم که حالا دیگه نمیخوایم نام ببریم، چند تا هست که اونو گفتن. تو فلسفه تحلیل زبانی هم کتابایی است که حالا عنوانش الان من کامل دستم نیست و منزل دارم، و روانشناسی زبان هم همینطور. منتها بحثای هرمنوتیک البته دخالتش در اجتهاد خیلی بیشتره، ولی اون دو علمم حداقل باید مورد توجه قرار بگیره، و لذا علاوه بر اون چیزایی که گفتیم اینا هم باید مورد توجه قرار بگیره. خب حالا بازم تمام نشد، می‌خواستیم امروز تمام بکنیم، باقی مونده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.